عمده ویژگی های این اقوام هم که اونها را از دیگر اقوام متمایز کرده همین فرهنگ پوشش مردان و زنان هست. شایان ذکر است که بگیم این اقوام در این خطه اقوام کرمانج زبان و که یک شاخه از زبان کردی هستند و اقوام ترک و ترکمن و تات و اقلیت های هم از بلوچ در این استان زندگی میکنند. و تا جایی که زمان برنامه اجازه بده من در خصوص فرهنگ پوشش این اقوام اشاراتی خواهم داشت. قوم کرمانج که شاخه‌ای از کردهای در واقع ایران و خیلی از کشورهای دیگه هم هستند، یکی از شاخه‌ها کرمانج هستند که در این خطه دارن زندگی میکنن، برای مردان و زنان در این استان پوشش خاصی در بحث لباس طراحی شده و قابل استفاده است. این پوشش باید بگیم که چند ویژگی خاص داره. یکی این که کاملا پوشیده است و بعدی این که محجبه است. اینها نکاتی هستند که خیلی یعنی برای این قوم مهم هستند و پوشیدگی و محجب بودن عرض کردم از ویژگی های خاص اونهاست. هم داره رنگ بندی هایی هستن که شاید رنگ شاد و متنوع و دارای زینت هم از ویژگی های دیگه این نوع پوشش هست. از شاخص های منحصر به فرد این پوشش نوع پارچه ای هستش که زینت ها و نام ها و پردازش رنگ بر روی اون هست. لباس زنان کرمانج شمال خراسان شمالی در واقع باید بگیم که ترکیبی از گراس که در واقع بهش بالاتنه میگن و شیلوار که بهش پارچه یا دامن امروزی گفته میشه، کله یا در واقع جلیقه که جنسش از مخمل هست و با رنگ‌های تند و گرم که شامل رنگ‌های قرمز، سبز و بنفش میشه و معمولاً اینها رو با سکه‌های تزیینی به نام دراو که از اصطلاحات محلی هست یا قیتان دوزی میکنن و تزیین میکنن که بر روی در واقع گراس پوشیده میشه.
مثلا شلیته هایی که زنان عشایری می پوشیدن کوتاه‌تر از شلیته هایی بود که زنان روستایی می پوشیدن. اونها پاهای خودشون را با شلوار و با جوراب های دیگری می پوشندن. چرا شلیته را کوتاه می گرفتن؟ برای اینکه با خار و خس بیابان زود برخورد نکنه، آسان برخورد نکنه و پاره نشه. و یکی هم در راه پیمایی هایی که برای کوچ ناچارن پیاده برن، این جلوی پاهاشون نگیره و پیاده روی رو براشون مشکل نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب ترانه باران، هم میخنان عزیزمون. همراه باشین، سفر کردیم به استان زیبای خراسان شمالی و در خدمت پدر عزیزی هستیم. کلاه کرکی سرشو گذاشتم باشون صحبت کنیم، ببینیم برامون چه خواهند گفت. خسته نباشی پدر جان.
سلامت باشی، خوش آمدین.
خوبی شما؟
سلامت باشین، خیلی ممنون.
خدا قوت بده بهتون.
خدا نگهدار، دست شما درد نکنه.
چند سالتونه؟
70.
خدا عمر با عزت بده.
بله.
کلاه محلی خودتونه؟ کلاه کرکی؟
بله، کلاه کرکی مال محلی خودمونه.
بعضی خانم ها توی روسا به چشم میخورد میدیدم، حالا توی منطقه کلن شمال خراسان لباسای محلی تنشونه.
لباسای محلی الان خیلی وقته که الان لباسا از اول محلی بود، همه از خودشون درست میکردن، کلاه درست میکردن. چه لباسای لباس کردی بوده، لباسی دامو پایدامانو از اینا بریدن برای شیلوار بودن،
لباسه که با نواردوزی ها در واقع تزیل
کرد. نواردوزی شیلوار بودن در قدیم ها.
آقایون این موقع از سال چه لباسه به تن میکردن در ایام گذشته؟
مردم لباسه زمستانی چون دوره مخفتن چون لباس پشمی بود. هم شلوار پشمی بود،
جبه بوده؟ جبه.
بله، درست خودشان درست میکردن ها، لباس پشمی گوشبند بود. چارخ میبوشدن، میرفتن بیابون، میرفتن کوک، میرفتن جفت میکردن با گاب. چارخای خام چرم گاب بود.
خانوما چطور؟
خانوما هم هرچی دانستن درست میکردن میبوشدن از اونها دیگه، چون پشمی میبوشدن روی سری.
در واقع لباس محلی که خانوما به تن میکردن، همون کراس شیروار که شما اشاره کردین، آیا در گروه‌های سنی مختلف، جوان، پیر یا کسی که هنوز ازدواج کرده، ازدواج نکرده، رنگ‌بندی لباس‌ها با هم دیگه فرق داشته؟
فرق میکنن، خیلی فرق کرده. تیرتر مون که سند سال بود تیرتر ما پیشیدن، اینا که جوانان اینا سفیدر ما پیشن، اینا خیلی فرم روشنتر ما پیشن. بله فرق میکنن.
الان کجاها میپوشن این لباسا رو؟
اگه عروسی باشه که پشم کجونه نه ما پیشن، عروسی که برن از این لباس ما پوشن، از این لباس های کردی، از روشنتر اینا رو ما پوشن برای عروسی.
پس مردم هنوز فراموش نکردن؟
نه لباس فراموش نکردن، هنوز که هست اما لباساشون هستن.
خیلی متشکرم از شما، بهتون خسته نباشید میگم، خدا قوت بده بهتون، خسته نباشید،
زنده باشید، خدا نگهدار،
زنده باشید، شما را به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون.
شما هم دم نکنه، خیلی ممنون که برای شما اومدین خدمت میکنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
شما دم نکنه، خیلی ممنون.
جوانها پارچه هایی را که انتخاب می کردن به تناسب سنی الگو می گرفتن از گلزارهای کوهی، از گلهای کوهی، از رنگهای گیاهان کوهی. تا سن جوانی اگر دختر بودن، اگر ازدواج کرده بودن، رنگهای شاد را انتخاب می کردن. در میان سالی رنگهای قدری تیره، یعنی حالت قهوه‌ای، و در سن پیری پارچه ها را طوری انتخاب می کردن که رنگ تیره تری داشته باشه. اگر زن جوانی، دختر جوانی لباس تیره می پوشید، می گفتن که این دل مرده. و اگر میان سالی یا پیری لباس مثلا گلدار شادی را می پوشید، می گفتن که سبک سره. یعنی اصول فرهنگی لباس پوشیدن رو رعایت نکرد. ولی به هر حال اینها با پوشش هایی که حالا روسری میگیم، در سابق اونو چارقد میگفتن، یه قدری کوچکتر از چادر شب بود، با چارقد و چادر شب پوشیده بودن و لباساشون پوشیده و لابد قابل قبول مثلا احکام شرع هم بوده که از اینها ایرادی گرفته نمیشده.
و همچنین نظامی که در واقع بهش شلوار امروزی گفته میشه و پوشش دیگه در واقع زنانی این قوم بحث استفاده از چارقد هستش که امروزه شاید به روسری موسوم هستش و این چارقد که در واقع یک شالی هستش خیلی پهن و بزرگ که روی چهره زن رو به جز چشماشو میپوشونه و نشان از اون حجاب که عرض کردم داره و تمام این رنگبندی ها در واقع برگرفته از قول و خوی در واقع زنان هستش که هم نشان از شاد بودنشون هست و هم نشان از شجاعت و غیوریشون هست. همچنین همینطور که خدمتون گفتم پوشش مردان کرمانچ هم شامل همین هایی که عرض کردم میشه، یعنی شلوار هستش، گراس هست و همچنین دستبند و پیتاب که در ساق پا میپیچن و شال کمر و کفش های مخصوص در واقع این خطه و همچنین کلاه که در واقع کلاهشون از کرک بز یا شتر درست میشه. در کنار این اقوام عرض کردم اقوام دیگه هم هست، مثلا قوم ترکمن که یکی دیگر از اقوام این خطه است که پالتوی بلند و پیراهن و در واقع کلاه ترکمنی از ویژگی های خاص پوشش اونهاست و معمولا بزرگان و ملاهای این قوم معمم هستن، یعنی از همین پارچه هایی که خودشون میبافن دور سرشون هم میپیچن که همونطور عرض کردم یکی از ویژگی های فرهنگ پوشش این قوم نیز همون حجاب و پوشیده بودن هست که در واقع برای زنان و هم برای مردان خیلی مهم هستش. برای مردان ترکمن شال ترکمنی و پیراهن بلند که حجاب کامل هست و دارای رنگ بندی، اون هم رنگ بندی های شاد و متنوع هستش و همچنین که برای مردان ترکمن عرض کردم کلاه مخصوص ترکمنی هست که اون هم از کرک شتر و بز بافته میشه و برای دیگر اقوام که عرض کردم اقوام تات در این خطه زندگی میکنن، برای اونها هم پوشش خاصی هستش، یعنی اونها هم شلوارهای خاصی دارن و یه جلیقه و کلاه مخصوصی دارن که در هم محل خودشون و هم در اجتماعی که حضور پیدا میکنن میپوشن. آرزو میکنیم و دعا میکنیم که این فرهنگ پوشش لباس آبا اجدادی که دارای سند پرمحتوا و غنی از هر جهت هست، یعنی دارای حجاب هست، دارای تنوع هست، دارای ارزش هست، اینها رو انشالله داشته باشیم برای نسلهای حال و آینده که به باد فراموشی سپرده نشه و در صدد این باشیم که انشالله این فرهنگ پوششی احیا و زنده نگه داشته بشه. با امید روزهای خوب و روزهای پربار برای هموطنان عزیز، تا برنامه دیگر شما را به خدای یکتا بسپارم.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
وقت بخیر میگیم خدمت شما فرهیختگان رادیو فرهنگ. دوستان، چگونه کتابخوان شویم و به مطالعه عادت کنیم؟ چگونه کتاب خواندن رو شروع کنیم و چگونه کتاب بخونیم؟ چه کتابی بخونیم؟ اگر میخوایم به تمام جواب این سوال‌ها فکر کنیم و به جواب خوبی برسیم، اول از همه نگاهمون رو به کتاب تغییر بدیم. پیشنهاد میکنم که به برنامه چاپ اول گوش بدید که درباره کتاب و کتابخوانی و تازه‌های نشر به مدت 12 دقیقه.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتاب‌های مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز، همین ساعت، همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از مونیخ به افق تهران، سفرنامه آلمان، نوشته دکتر مهدی هجوانی. زیاد شنیده ایم که معمولاً راه آهنها و ترمینالهای مرکزی هر شهر ناامن‌ترین مکانها هستند. علت شاید این است که همه در حال دویدن و شتابند. مسافر جماعت آن هم موقع سوار شدن به ترن و اتوبوس و هواپیما اصولاً حواسش زیاد جمع نیست. مکانهای اینطوری مرکز جیببرها و دوستهایی است که در کمین آدمهای غریبه و خسته و گیج نشستند. با این همه راه آهن مرکزی در اینجا برای من بسیار آرامش بخش است. یکی به این علت که فروشگاه‌هایشان همه گران یا زنجیره‌ای نیستند. فروشگاه زنجیره‌ای به موقعیت دنیا و آخرت شباهت دارد، چون فروشنده و صندوق به عنوان مأمور عذاب کنارت نیستند و آن لحظه حساب کتاب یا سبک سنگین نمی‌کنی. در عوض قفسه های شیک و پربار و فضای خنک و نوای موسیقی و یک چرخ خرید که گشاده رو و روان و کمک کار است. بخشی رو شنیدید از کتاب مونیخ به افق تهران، سفرنامه آلمان، نوشته مهدی هجوانی که به تازگی نشر افق اون رو روانه بازار کرده. دکتر مهدی هجوانی نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. آقای هجوانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، متشکرم.
خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که به کتاب شما بپردازیم. خب کتاب شما تجربیات سفرهای شما، چند سفر شما به کشور آلمان، حالا یا برای بازدید از نمایشگاه کتاب فرانکفورت یا برای بازدید خانوادگی یا حالا موارد دیگه‌ای که به صورت فرصت مطالعاتی بوده، کمی در مورد محتوای کتاب، فضای کلیش بر مخاطبانی که هنوز کتاب رو ندیدن توضیح می‌فرمایید؟
بله، این کتاب همونطور که گفتید مجموعه خاطرات من از سفر به آلمان یا به تعبیری سفرنامه آلمان. بخش هاش سعی کردم که متنوع باشه، هم اطلاعاتی درباره این کشور به عنوان قدرتمندترین کشور اروپا و اینکه مردم چجوری زندگی میکنن، سیستم اداریشون چجوریه، طبیعتش چگونه است، مردمش، رفتارهاشون، دیدگاهاشون، برخوردهاشون، جدیتشون و احیانا انتقادهایی که به نظرم رسیده، تفاوتهایی که با فرهنگ ما دارن. این یک وجهشه. یک وجهش هم به حسهای شخصی من و بعضا خاطراتی که حتی به آلمان ارتباط نداره، خاطرات من از کودکی هامه، از خانوادم و دو تن از اعضای خانوادم، پدر و برادرم که به نوعی با آلمان در ارتباط بودن، یکیشون اونجا سالها زندگی کرده و میکنه و یکی که پدر بود کار داشته، یعنی رفت آمد داشته به اون کشور. اونها با یک حسهایی از کودکی های من در ایران آمیخته شده و این کتاب رو شکل داده. به هر حال طبیعیه که بین سفرنامه و رمان از باب نمونه تفاوته، چون خاطره و سفرنامه قدری حق داره که پراکندگی هم داشته باشه، البته نه اونقدر پراکندگی که کتاب سر و تهش مشخص نباشه، یک اندام واحدی رو تشکیل نده، نه، اما تا اندازه به هر حال این تفاوت ها هست، در این پراکندگی و تفاوت در خاطرات هست.
درست.
در رمان نه، ما با یک ساختار متشکل یک پارچه روبرو هستیم.
آقای دکتر، معمولا سفرنامه هایی که امروز نوشته میشن بیشتر جنبه راهنمای سفر دارن، یعنی به ما میگن که چطور میتونیم بریم، چه نکاتی رو باید مد نظر داشته باشیم از این دست. اتفاقا سفرنامه به معنی اون ژانر کهنی که ما میشناسیم، بر فرض مثلا سفرنامه ناصر خسرو، دیدگاه های شخص راوی رو، حالا نگاه میخواد مردم شناسانه باشه، میخواد جامعه شناسانه باشه، میخواد اصلا تجربیات شخصی و حس و حال شخصی و برداشت های شخصی باشه، تو همین دوره قاجار هم سفرنامه‌ای که اخیراً منتشر شده نشون میده که در واقع ما از دریچه دیده که انسان دیگر داریم یک سرزمین تازه رو میبینیم. به نظر میاد کتاب شما، همطور که از بخشی که خوندیم هم مشخص بود، کاملا از این زاویه به سفرنامه نگاه کرده، یعنی بیش از اون که راهنمای سفر باشه، انگار دست ما رو گرفته و از دریچه دیده نویسنده خواسته اون تجربیاتش رو ما نشون بده. درسته؟
من فکر میکنم یه بخشایی کاملا راهنماست، از جمله برای کسانی که قصد استفاده از بورس مطالعاتی کتابخانه نسل جوان مونیخ رو دارن.
آها.
و یا موارد مشابه، کسی که اونجا میخواد دانشجو بشه، کسی که اونجا میخواد درس بخونه. مطمئن برای کسانی که اونجا زندگی هم بخوان بکنن، این نکاتی داره که قدری کمکشون میکنه به دچار یک نوع شوک نشن، بدونن کجا دارن میرن و با چه ملت و نهادهایی روبرو هستن. اما بعضیاش هم جنبه شخصی داره. چرا؟ برای این که نمیخواستن یه کار خشکی باشه که مثل دیکشنری ما بهش مراجعه بکنیم، بگیم که مثلا ساختمونهای آلمان چجوری هن، اتوبوساشون چجوری هن، سیستم حمل و نقلش چجوری، نمیخواستم اینجوری باشه، میخواستم یه تلفیقی باشه از یک کتاب راهنما و کتابی که توش حسهای شخصی هم اومده. اتفاقا بودن حسهای شخصی کمک میکنه که اون موارد آموزشی خیلی شکل خشک آموزشی هم به خودش نگیره.
این روایت مندی اصلا
که بله، مثل کتاب تاریخی که با زبان کتاب های تاریخ درسی دبیرستان بیان نشده، روایت داره، طنز داره، توصیف داره، لحظه پردازی داره، شخصیت پردازی داره، خاطره گویی داره. اینا باعث میشه که وجه آموزشی کمتر خودشو نشون بده. به تعبیری امروز میگن اینفوتینمنت، یعنی ترکیب دو واژه اینفورمیشن و انترتینمنت، یعنی اطلاع و سرگرمی، که اینو تبدیلش کردم به یک واژه برساخته جدید به نام اینفوتینمنت.
خب در مجموع فکر میکنید مخاطب اصلی اثر شما بیشتر چه کسانی هستند؟ کسانی که قصد سفر به آلمان رو دارن، پژوهشگران، یا نه هر مخاطب عادی میتونه بخونه و لذت داره؟ من به شخص تجربه خودم رو بگم، خب روایت مندی اثر شما به حدی بود که من تقریبا منتظر فرصت بودم که بیام ادامه بدم، یعنی لابلای کارها، یعنی خیلی اثر خوشخوان بود و راحت بود، و با اینکه خب من پژوهشگر هستم ولی فعلا حداقل قصد سفری به آلمان نداره.
بله امیدوارم رو همه همین تاثیر داشته باشه. من فکر میکنم که طیف مخاطبان رو باید دید. البته آدم بهتره وقتی چیزی رو می‌نویسه خیلی به مخاطب فکر نکنه، چون گاهی مجبور میشه خودش رو در چارچوب خواسته ها و دیدگاه های مخاطبش قرار بده. ابتداءً بهتره ما اون چیزی رو که فکر میکنیم باید بنویسیم و اگر ننویسیم اذیت میشیم، این رو از ذهنمون بیرون بکشیم، روی کاغذ بیاریم. بعد در مرحله که بعد خود جامعه این رو تعیین میکنه که مخاطب کی. گاهی هم 10% حالا به زبان ریاضی 10% هم ما تغییراتی میدیم برای اینکه به مخاطبان یک دستی برسیم، یعنی یک چیز تلفیقی. من تو بین کسانی که این کتاب رو خوندن و خیلی هم وظیفه خودشون نمیدونستن از این کار تشکر بکنن ولی تشکر کردن و گفتن خوشون اومده، این طیف ها رو میبینم. یعنی کسانی که اصلا نرفتن اروپا، نرفتن غرب، حالا فعلا قصدش هم ندارن، کسانی که قصدشو دارن و میخوان برن، و کسانی که رفتن تجربه کردن، الان مقیم اونجان 6 سال 7 سال اونجا هستن و وقتی اینو خوندن گفتن چقدر ما این حسا برامون زنده شد. چون اول که آمده بودیم خیلی حس غربت داشتیم، این لحظه پردازی هایی که تو کار شده به دل ما نشست. البته اظهاراتی بوده که اونا کردن، البته کسانی هم با دید انتقادی نکاتی رو گفتند، مواردی رو یادآور شدند.
خیلی متشکرم از فرصت که در اختیار ما قرار دادید.
درود بر شما،
خدا نگهدار.
سپاسگزار. خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
گفتگوی من رو شنیدید با مهدی هجوانی، نویسنده کتاب مونیخ به افق تهران، سفرنامه آلمان، که نشر افق اون رو به تازگی منتشر کرد. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و طناز صدیفی صدا بردار، تا برنامه آینده چاپ اول همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. کتابخوان باشید و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به شماره پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
لحظات آرامی رو برای شما دوستان محترم رادیو فرهنگ آرزو مندیم. دوستان نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. از نمایش دوستان گرامی دعوت میکنیم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشند. ساعت 13 است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.
مدرس، نوشته جهانشاه آل محمود. بازیگران به ترتیب اجرا: علی میلانی، محمد رضا قلمبر، مهدی گیاهی، احمد گنجی، مهدی نمینی مقدم و با حضور مهین نصری. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
تو چرا بیداری این وقت شب؟
خوابم نمیاد. چای دم کردم.
ای بابا، خودتو زحمت انداختی.
میدونستم حالا روزت جوری نیست که خواب به چشمت بیاد. سرده، چرا نمیای تو؟
درونم آتیش خانم.